بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 47 صفحه 118 سطر 9 استاد ابائی 20-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم مسکی تا تنبیهان خواندیم. تنبیهان تداخل المسببات. بحث ما در مفهوم شرط به مناسبتی وارد شد در بحث تداخل اسباب و مسببات و مسئله به این شکل بود که اگر دو شرط تکرار شد با جزای واحد، مثلا اگر گفت اذا نمت فتوضع للصلات یا اذا زمانی که خوابیدی وضو بگیر برای نماز و اذا احدثت فتوضع للصلات، حدثی از تو سر زد وضو بگیر برای نماز. هر دوی اینها سبب است برای یک مسببی. گفتیم آیا میتونیم بگیم اسباب تداخل میکند؟ یعنی خوابیدن اگر پیدا شد و حدث اگر پیدا شد هر دو در هم یک وضو را میخواهد. اسباب تداخل کنند نه مسببات، یعنی خوابیدن و حدث سر زدن با هم تداخل بکنه و یکی بشه، یک سبب بشه. آیا این ممکنه یا نه؟ گفتیم چند قول است و نظر ما این بود که اصل عدم تداخل است، یعنی اسباب تداخل نمی کنن مگر قرینه‌ای، مگر دلیل شرعی باشد. یعنی شرع مقدس با یه بیانی بفرماید که اگر یک کسی دو حدث ازش سر زد، دو عامل وضو ازش سر زد، این دو عامل وضو یا چند عامل وضو تداخل می کنند و در هم یک وضو را می خواهند، نه بیشتر از یک وضو. این مسئله بود که در گذشته بیان کردیم و اسمشو گذاشتیم تداخل اسباب. اسباب تداخل اصل عدم تداخل مگر قرینه و دلیلی داشته باشیم. دلایلش هم گفتیم. فعلا بحث ما در تداخل مسببات است، یعنی در صورتی که اسبابی آمده و هر سببی یک مسبب خاصی را هم خواسته. انسان مس میت کرده، غسل به گردنش آمده، میدونیم به خاطر مس میت غسل آمد به گردن. همینطور انسان جنوب شده و غسل به گردنش آمده، جنوب و غسل. یعنی اسباب تداخل نمیخوام بکنند، اسباب جداگانه آمدند، هر سببی جداگانه آمده و مسببی را هم خواسته و قسلهایی به گردن ما آمده. یعنی الان من به خاطر جنابت سلام علیکم یک قسل دارم، به خاطر مس میت یک قسل به گردن من هست. حالا که به خاطر جنابت یک قسل به گردن من هست و به خاطر مس میت یک قسل به گردن من هست، اسباب تداخل نکردن. اسباب هر کدامی اثر خودش کرده. اون جنابت تداخل نکرده با مس میت، جنابت اثر خودش کرده، یعنی یه قوس جداگانه به گردن من است. مس میت اثر خودش کرده که سببه، تداخل نکرده با جنابت، یعنی من الان به گردنم در واقع دو غسله، اینو میدونیم. نه اینکه اسباب تداخل کرده باشن که یک غسل به گردن من باشه. در مثال وضو اسباب تداخل کردن، یعنی خوابیدن من و حدث از من سر زدن و قش کردن که اینا عامل وضو هن، تداخل کردن، یعنی همه در هم شدن و یک وضو من به گردن من، در اونجا یک وضو بگردن. اون بحث تداخل اسباب بود. فعلا صحبت در جایی است که نخیر، یک وضو بگردن نیست، چند غسل بگردنه و اسباب کار خودشونو کردن، من فقط باید چند غسل انجام بدم. حالا مسببات این غسلها میتونن تداخل کنن یا نه؟ یعنی من یک غسل انجام بدم عوض همه، یعنی عوض جنابت و عوض مس میت، اینو اسمش میذارن تداخل مسببات. پس بحث امروز ما جداست از بحث دیروزهای درسی. در روزهای قبل درسی بحث تداخل اسباب بود که وقتی که من خوابیدم و حدث اصغر یا اکبر از من سر زد و قش کردم، آیا این حد، این آثار و سببها یکی میشه یا هر کدام جداست و وضوعی جدایی میخواد؟ ما اونجا بحث کردیم نخیر، مگر دلیل داشته باشیم یکی بشه، هر کدام یک مسبب جدایی میخواد. حالا بحث ما در جاییست که خیلی خوب، حالا هر کدام یک مسبب جدایی میخواد، یعنی مس میت یک مسبب میخواد، یک قوس، جنابت هم یک قسم میخواد، اسبابم تداخل نکرد. حالا این مسببها، یعنی این قسمها را دو تا یکی میتونیم بکنیم؟ اونجوری که در روایات وارد شده است که اگر کسی قسل جنابت بکنه، قسلهای دیگرم به گردنش بود، عوض اون قسلهای دیگرم هست یا نه؟ میفرمایند در اینجا هم اصل عدم تداخل است، یعنی مسببات تداخل نمی کنند. چرا؟ به جهت این که هر مسبب خاصی یک انجام وظیفه خاصی می خواهد. وقتی یک قوس به گردن شماست به عنوان جنابت و یکی به عنوان عرض کنم مس میت، اینها دوتا تکلیف هستند، هر تکلیفی یک انجام وظیفه‌ای میخواد، پس یک قصی میخواد، پس تداخل دلیل لازم دارد. اگر دلیلی بود در این زمینه بر این که ما میتوانیم دو قسل یکی بکنیم، کما این که در باره قسل جنابت بعض اوقات دلیل آمده فبها، و الا اصل عدم تداخل است. این مسئله. در بعضی جاها میگن استثنایی آمده و اون استثناء اون جایی است که بین دو دلیل عموم و خصوص منوش باشد و یک ماده تصادق هر دو باشد. مثلا آمده است که مولا فرموده به مسکین اکرام کن، به مسکین اطعام کن. یک روایتی هم آمده است کسی که ابن سبیل است به او هم احترام کن. حالا در اینجا دو تا تکلیف ما داریم، یکی تکلیفی که در مقابل مسکینه، یک تکلیفی که در مقابل ابن سبیله. در بعضی جاها اینا تداخل میکنند، یعنی یک نفر هست هم ابن سبیله و هم مسکینه، هم درمانده راه و غریبه و هم اینجا هم شهرش مسکینه، پول نداره. اینجا دو مسبب، یعنی دو احسان در یک فرد مصداق پیدا میکنه. اینجا موارد استثنایی است، والا در غیر این موارد اصل در مسببات عدم تداخل است، مگر این که شرعاً دلیلی بر تداخل داشته باشیم. می فرماید تنبیهان، دو تنبیه. تداخل المسببات. بحث ما امروز در تداخل مسببات. ان البحث فی المسئله السابقه، برای این که بین تداخل مسببات و اسباب فرق بگذاریم این مقدمه رو ذکر میکنن. بحث در مسئله سابقه که تداخل اسباب بود، انما هو اما اذا تعددت الاسباب، این مال جاییست که اسباب و سببها متعدد بشه. عامل وضوع که یکی خوابه یکی هم حدث سر زدنه متعدد باشه. فیتساءل فیها اما اذا کان تعددها یقتضی المغایره فی الجزا و تعدد المسببات بالفعل اولا یقتضی فتداخل الاسباب. او وقت وقتی که متعدد شد اسباب، یتساءل سوال می شود، این بحث پیش میاد فیها در اون جایی که اسباب متعدد شده. این تکرار ما سبقه فضلکهی برای اون ذکر میکنه و خلاصه ای ذکر میکنه. سوال میشد در اون جایی که سلام علیکم اسباب با یک دیگر تداخل کرد، چیز متعدد شده. اما اذا کان تعددها یقتضی المغایره فی الجزا، اونجا گفتیم گاهی سبب مغایرت در جزا نمیشه. بحثمون در جاییست که تعدد اسباب وقتی موجب تغایر در جزا میشه، یعنی هر سببی جزایی میخواد، و تعدد المسببات بالفعل و مسببات هم متعدده، گفتیم یکی موجب وضوست، اون دیگری هم موجب وضوع دیگری. ها در اونجا این یقتضی چیزه، سؤاله. یتساءل فیها اما اذا کان تعددها یقتضی المغادره فلان اولا یقتضی، اینجوری باید بخونیم. فیتساءل فیها اما اذا هل، اینجوری این عبارت مثل که یه ناقصی دارد. یتساءل فیها هل یقتضی المغایره فی الجزا و تعدد المسببات اولا یقتضی، تساؤل می شود فیها، یعنی در جایی که شرط ها متعدده. هل یقتضی المغایره اذا کانن، یعنی ان تعددها، این اذا کانه رو، این اما اذا کانه رو عوض میکنیم. یتساءل فیها ان تعددها، اما اذا کانه درست نیست به عقیده من. ان تعددها، این که تعدد اسباب یقتضی المغایره فی الجزا، آیا موجب اقتضای مغایرت در جزا هم هست؟ یعنی حالا که یک مرتبه خوابیدیم یه حدثی هم از ما سر زد، آیا موجب مغایرت در جزا هم هست؟ یعنی دو تا جزا باید انجام بدیم، دو تا وضو بگیریم. و تعدد المسببات بالفعل بخونید، مسببات نگید، متعدد می شود مسبب یعنی وضو. اولا یقتضی، یا این که نخیر مقتضی نیست، بلکه تداخل الاسباب، یعنی سببها تداخل می کند. یعنی میگیم وضو، یعنی میگیم حدث و خواب و قش کردن هر سه یکی یک وضو میخواد. و هم بقی سزاوار است که نامیده شود اون بحث دیروز ما به مسئله تداخل اسباب، چون بحثمون در سببه. استاد بعد اگر این اما اذا کان رو تغییرش بدیم این فاقه داخل جوابش، این نه، این جواب لایقتضی. اولا یقتضی یا مقتضی نیست، وقتی که مقتضی نبود فا این از تفریعات لایقتضی، فا تداخل الاسباب، اگر مقتضی نشد متداخل میشوند چی؟ اسباب. نه ما اضافه، این فر جزا نیست، این دنبال لایقتضیه، تفریعات لایقتضیه. اونجا رو اما اضافه رو برمی داریم، میگه فیتساءل فیها ان تعددها، تساؤل اینه، ان تعددها هل یختزل مغایره فی الجزا او لا یختزل؟ اگر لا یختزل شد چی؟ فتداخل الاسباب. اگر لا یختزل شد تداخل میکند اسباب. اینجوری معنا میکنیم که این جزا نیست، این فای تفریحیه است. و وقت ویم بقی این مسئله را میگیم تداخل اسباب. این تمام شد بحثمون. و بعد الفراق اند عدم تداخل الاسباب اونا که، حالا اونجا ما چی انتخاب کردیم؟ ما انتخاب کردیم عدم تداخل را. تداخل را که ما انتخاب نکردیم، عدم تداخل را انتخاب کردیم. بحث هم گذاشت. بعد از این که فارغ شدیم ان عدم تداخل الاسباب اونا که، گفتیم دلیل شرعی عدم تداخل است. یم بقی سزاوار است ان یبحث، یه بحث دیگه بکنیم. ببین خب شرط ها و سبب ها که تداخل نکرد، حالا مسببات چی؟ ان تعدد المسببات، اگر متعدد باشد مسببات و تعدد مسببات، یعنی تعدد غسل، که یک غسل در اثر جنابت به گردن من آمده، یک غسل فقط در اثر مس میت به گردن من آمده، این مسبب اذا کانت تشترک فی الاسم الحقیقه، اگر در اسم و در حقیقت یکی هست، مثل غسل، غسل جنابت حقیقتش با غسل مس میت هم اسمشون یکیه هم حقیقتشون، کل اقسام، هل یسه ان یکتفی انها به وجود واحد لها او لا یکتفی، آیا صحیح است که اکتفا شود انها، یعنی از این اغصالی که یک حقیقت دارد، به وجود واحد لها یا لا یکتفی؟ یک قوس میتونیم انجام بدیم یا نه؟ یک قوس نمیتونیم انجام بدیم، کافی نیست، بلکه چند تا باید انجام بدیم. ضمناً این مسئله معلوم شد که بحث تداخل مسببات و هذه مسئله اخرى، حالا اونو بعد میگم، و این بحث تداخل مسببات مسئله دیگر است، غیر ما تقدم، غیر از تداخل اسباب، نام می نامیم تسمى به مسئله تداخل مسببات و هی من ملحقات الاولى، این مسئله از ملحقات مسئله تداخل اسباب. اون مطلبی که خواستم بگم اینه، ضمن می فهمیم که این بحث دوم فرع اون جایی است که در بحث اول ما قائل به عدم تداخل بشیم. اگر در بحث اول قائل به تداخل شدیم، بحث دوم چی؟ پیش نمیاد. بحث اول اینه که وقتی دوتا موجب غسل شد، آیا اینا با هم تداخل میکنن یا نه؟ اگر اونجا گفتیم تداخل میکنن، یعنی این جنابت با مسمه یه دوتایی یه سبب شدن، دیگه بحث اینجا لازم نیست، چون یه غسل به گردن ماست. مثل این که قائل شدیم حدث اصغر و حدث اکبر و خواب و غش کردن هر سه تداخل اسبابه، یعنی یه وضو میخوان، دیگه بحث دوم که تداخل مسبباته جا نداره، چون یه وضو که بیشتر نمیخواستن از ما. بحث دوم مال جاییست که ما در مسئله اول قائل باشیم به عدم تداخل، بگیم که موجبات غسل هر کدام سبب یک غسلیه، مس میت با جنابت تداخل نمی کنه، مس میت یک غسل میخواد، جنابت هم یک غسل میخواد. حالا اینجا این بحث دوم پیش میاد که آیا حالا که دو تا غسل خواستن، آیا میتونیم ما عوض دو غسل یک غسل انجام بدیم؟ این بحث تداخل مسببات. حالا در اینجا میگه و قاعده فیها، یعنی در تداخل مسببات هم ایزن عدم تداخل است، یعنی با هم تداخل ندارن. و سرش چیه؟ و سر فی ذلک، یعنی در عدم تداخل، ان سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد، این به فعل افتاده، اگر کتاب شما به فعل نداره، سقوط واجبات متعدده با یک فعل، یعنی چند تا غسل رو انسان انجام میده با یک غسل، و این عطا بهی به نیت امتثال الجمیع، هرچند اون یک غسل را که انجام میده به نیت امتثال چی؟ همه غسل ها باشه، و این عطا به اون غسل به نیت امتثال همه، این سقوط یحتاج الى دلیل خاص. این سقوط، سقوط الواجبات یحتاج به دلیل خاص، احتیاج به دلیل مخصوصی داره. البته بعضی جاها این دلیلش هست، کما ورد فی الاغصال، در غوصه ها این دلیل هست، وارد شده در غوصه ها بل اکتفا به غسل جنابه ام باق الاغصال، به این که اکتفا می شود به غسل جنابت از باقی غسل ها. و ورد ایزن و وارد شده باز در دلائل شرعیه جواز الاکتفا به غسل واحد ان اغصال متعدده، گفتن یه غسل میتونید انجام بدید از غسل های متعدد. و اد و ما خب این در اونجا وارد شده دلیل، اما اگه دلیلی نبود چی؟ میگه نه، عدم تداخل. و ما عدم ورود دلیل خاص، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم که چند تا غسل را با یک غسل میتوانیم انجام بدیم، فان کل وجوب یقتضی امتثالا خاصا به، هر وجوبی و هر تکلیفی مقتضی امتثال مخصوص به خودشه. یه تکلیف شما دارید به عنوان غسل جنابت، او یک وظیفه است. یه تکلیف داریم به عنوان غسل میت، مس میت، یه تکلیفی است. لا یغنی عنه امتثال الاخر، امتثال دیگری انسان را بی نیاز از امتثال دیگری او اولی نمی کند. و این اشترک الواجبات فی الاسم و الحقیقه، واجبان هم میتونیم بخونین، واجبان اول واجبات، اون نونش افتاده مال من. دلیل خاص روایت شرعی، بله بله، ما غیر از روایت در اینجور جاها دلیل نداریم، چون که بحث آیه قرآن که نیست، این بحث آیه قرآن نیست، بحث اجماع عقلی مثلا که عقلی نیست، قطعا روایت میشه. اینجا واجبان دو تا واجب داریم ما، گاهی ممکنه سه تا باشه، یعنی سه قسم گردن ما باشه، هر چند شریک باشند واجبان، مال شما واجبانه؟
واجبات.
هر چند شریک باشند واجب ها در اسم و حقیقت، همش قسله. یه زن از هم قسله مسمیت بگردنشه، هم جنابت هم حیض، هر کدام اینها در اسم و در حقیقت قسله. ولو اینجوره، اما بای هر سه را بای قص انجام دادن احتیاج به دلیل میخواد، پس دلیل نداریم ما. ولی گاهی میگه دلیل نمیخواد، خودش کافیست. نعم قد یستثنا من ذلک، گاهی استثنا میشود من ذلک، یعنی از این که عدم تداخل و یحتاج الى دلیل خاص. من ذلک یعنی اصل عدم تداخل و تداخل احتیاج به دلیل خاص داره. ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم و الخصوص من وجه، اونجایی که بین این دو واجب نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، مثالش هم گفتیم، و کان دلیل کل منهما مطلقا بالاضافه الى مورد الاجتماع، و دلیل هر دو طرف یعنی هر دو واجب مطلق و شامل دلیل مورد اجتماع هم میشه، یعنی هم اون دلیل اول شامل این مورد اجتماع میشه، هم دلیل دوم شاملش میشه. کما ازا قاله، مثالش اینه که اون مخصوص من وجه باشه و دلیل هر دو شامل میشه، اینه مولا بگوید تصدق علی مسکینه، خب این یه واجبیست، مسببی هم دارد که انسان باید صدقه بدهد بر مسکین. و قال ثانیاً، یه بار دیگر مولا بگوید تصدق علی ابن السبیل، صدقه بده بر درمانده راه. فجمع العنوانین شخص، فجمع العنوانین شخص واحد، یه شخص واحد جمع کند هر دو عنوان را، یعنی یه آدم غریب درمانده و ضمناً مسکین، فان کان فقیرن و ابن سبیلن. خب حالا در اینجا تداخل احتیاج به دلیل خاص نداره، یعنی اگر شما وقتی که مولا دو تا واجب گفته، یکی فقیر را احسان کن، یکی ابن سبیل را، اگر این ابن سبیل و فقیر را که هر دو صفت رو دارد احسان کردی، اینجا احتیاج ندارد که دلیل بیاد که قبول شد از هر دو عمل تو با یک عمل، نه، اینجا مصداق هر دوست، هم مصداق فقیر هم مصداق ابن سبیل. فإن تصدق علیه یکون مسقطاً للتکلیفین، ساقط میکنه هر دو تکلیف را. ولی این به خلاف غسله، شایدم علتش اینه که این واقعا دو مستاقه در یک شیء واحد توقف پیدا کرد، تحقق پیدا کرده. خب تمام شد. ما نتیجه بحثمون این شد که وقتی شک کردیم که چند تا موجب یک تکلیف با هم جمع شده، تداخل یا عدم تداخل، در اسباب گفتیم عدم تداخل، در مسببات هم گفتیم عدم تداخل. یعنی وقتی که دو تا تکلیف به گردن ما آمده، دو تا قوس آمده، آیا هر دو قوس را با یه عمل میتونیم انجام بدیم؟ گفتیم عدم. دلیلمونم دلیل عقل بود، دلیل عقل بود. اولی که ظهور کلام بود، یومی هم دلیل عقل بود. یه مسئله هست به عنوان اصول عملیه، اینو در جلد دوم خواهید خوند، که برای کسی که تکلیفش را نمیداند، شرع مقدس اسلام اصولی معین کرده. اصول وظیفه آدمهای شاکه، آدمهایی که تکلیفشون را ندانستند. این که میگن اصل براءته، اصل احتیاطه، اصل استصحابه. مثلا میگن که چرا مثلا شما سیگار میکشید؟ میگن شاید حرام باشه. میگه اصل براءت، یعنی تکلیف نداریم، رفع ما لا یعلم. یا مثلا در یه موردی که یک گوسفندی بین دو گوسفند چیز شده، حروم شده، بد سر بریدند و حالا حرومه یا میته است، حالا این گوسفند حرام بین این دو گوسفند مخلوطه، اونجا میگن اصل احتیاطه، بایستی از هر دو ما اجتناب بکنیم. این احتیاط ها و... آها شبهه مسئله میشه. این احتیاط ها و این براءت ها را اصول میگن، چون نگفتن تا به حال براتون، من میگم. و این اصول هم وظیفه شاک، که این دو مطلب، پس یه اصولی داریم و این اصول مطلب دوم وظیفه شاک. حالا در اینجا اگر با بیانات گذشته ما مطلب براتون معلوم شد که در تداخل اسباب قانون چیه، همون جور که ما گفتیم در تداخل اسباب اصل عدم تداخله، در تداخل مسببات قانون معلوم شد براتون اصل عدم تداخله، خیلی خوب. اگر معلوم نشد و شما شاک موندید، حالا چکار کنیم؟ قانون و نظریه اصول عملیه در این مورد چیه؟ ایشان می‌فرمایند اما در تداخل اسباب قانون و دلیل اصول عملیه برای ما اصل چیه؟ اصل تداخله، اونی که در نتیجه اصول عملیه تداخله. چرا اصل تداخله؟ میگه به جهت این که ما شک داریم یک تکلیفی آمده، توی حکمی حدثی از ما سر زده، یعنی یک بار خوابیدیم، بعد عرض کنم که یک بار قش کرده، یه بار هم حدث ازش سر زده، یه وضو حتما به گردنش هست، با خواب یه وضو به گردنش آمد، همون که اولی بوده، همون حدثی که اول آمده، یک وضوی به گردن این آمد. بعد شک میکنیم که بعد از وضوی اولی که به گردن این آمد، آیا یک وضوی دیگه ای هم آمد به خاطر خوابیدن یا به خاطر قش کردن یا نه؟ از چیه؟ نیامدن وضو. این که میگن اصل براءت معناش اینه، یعنی اصل براءت تکلیف، ما از عدم تکلیفه، ما مسلم به دلیل اینکه خوابیدیم یک وضوی داریم، اما حالا دست به آب رفتیم، قشم کردیم، یه وضوهای دیگه ای هم آمد یا نه، از عدم تکلیفی جدیدیه. اینو میگن اصل براءت. پس در تداخل اسباب اصل تداخل است، یعنی هر چند سبب چی میشه؟ یکی میشه، یه تکلیف بیشتر به گردن ما نیست. اما در تداخل مسببات چی؟ یک قوس، چند تا قوس به گردن ما آمدنه، یک قوس از اون مرحله اول گذاشتیم. حالا که چند تا قوس به گردن ما آمده، آیا در این موقعی که چند تا قوس به گردن ما آمده با یک قوسل اون بقیه هم ساقط میشه؟ میگن نه، احتیاط. اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد. اینو میگن اصل اشتغال. نتیجهش عدم تداخله. من یک تکلیفی به عنوان قسل جنابت دارم، یک تکلیفی هم به عنوان قسل مست میگه دارم. آیا با یک قسل هر دو تکلیف ما انجام میتونم بدم یا نه؟ اصل این است که دو تا که قسل به گردن من آمده هر دو را انجام بدم. براءت ذمه یقینی میخواد. معنای شغل ذمه یقینی یعنی یقین دارم ذمه ام، یعنی تعهدم مشغول است به دستوری. دو تا دستور دارم، ما دو تا قصد دارم. براءت ذمه یقینی میخواد، یعنی یقینا باید ذمه و تعهدم بری بشه. پس اگر شک کردیم و حرفهای گذشته شما رو قانع نکرد، خواستید اصل عملی جاری کنید، اصل عملی در اسباب تداخله و در مسببات عدم تداخله. یعنی باید مسببات رو متعدد انجام بدیم. ان مقتضى الاصل العملی. اینجا ما چون تا به حال بحث اصل عملی و اینا رو نخونده بودید، یه مقدمه براتون گفتیم که اصل عملی چی هست و موردش کجا هست. گفتیم موردش موقع شک. اصل عملی مقتضای اصل عملی در شک در تداخل اسباب هو تداخل است. چرا تداخله؟ نتیجه تداخل اینه که یک تکلیف بیشتر نیست. لأن تأثیر سببین فی تکلیف واحد متققنون، زیرا مسلم این حدثی که سر زده این یک سبب، حدث دیگر خواب، این خواب و دستبابی که من رفتم در تکلیف واحد مسلم متقنه، یعنی یه وضوع، یه تکلیف واحد یعنی یه وضوعی به گردن من آورده. و انما شک فی تکلیف انسان زائد، شک داریم که آیا چون دو تو حدث بوده، یکی خواب بوده یکی دست به آب رفتن بوده، دو تا تکلیف داره، دو تا وضوع داره یا نه. والعصف مثل البراءه، در مثل اینجور جاها عصف براءت تکلیفه، این تکلیف زائد رو یقین نداره. و به عکسه فی مسئلت تداخل المسببات، اما در تداخل مسببات عکس. چرا؟ فان الاصل یقتضی فیه عدم التداخل، زیرا اصل در اون مسببات اقتضا میکند عدم تداخل را. کما مرت الاشاره الی، به جهت اینکه دو تا تکلیف آمده به گردن ما، دو تا سبب بوده، دو تا تکلیف آمده به گردن ما. لأنه بعد ثبوت التکالیف المتعدده به تعدد الاسباب، زیرا چجوری تداخل از عدم تداخله؟ میگه شرحش اینه، زیرا بعد از ثابت شدن تکلیف های متعدد با تعدد اسباب، یعنی بعد از این که ثابت شد که به خاطر مس میت یک تکلیف، به خاطر جنابت یک تکلیف، ثبوت تکالیف متعدده یعنی غسل های متعدد به تعدد الاسباب، یعنی به تعدد جنابت و مس میت دو تاست. حالا که دو تا غسل هست، یشک فی سقوط تکالیف ثابت لو فعل فعلا واحدا، شک می شود در این که آیا تکالیف ثابته ساقط می شود لو فعل فعلا واحدا، اگر یه غسل بکند از عوض هر دو غسل کافیه یا نه. و مقتضى القاعده فی مثل الاشتغال، در این جور جاها مقتضى اشتغاله. مثل این که یه 100 تومن یه وقت از یک کسی قرض گرفتی، یه 100 تومن دیگه هم قرض گرفتی، خودت 100 تومن به گردن شما آمد، آیا اشتغاله که این دو تا 100 تومن تداخل میکنه، هر دو تا 100 تومن برمیگردد به یک 100 تومن؟ آیا قانون در مثل این چیه؟ اشتغاله، دو تا تکلیفه. به معنا ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، معنای اشتغال اینه که اشتغال یعنی تعهد، شغل یعنی تعهد و قبول یک پذیرش تکلیف یقینی مستدعی فراغ یقینی است. شما تعهد دارید با یه ذمه‌تون فارغ بشه، یعنی خالی بشه از تکلیف. پس اکتفا نمی‌شود، فلا یکتفا به فعل واحد فی مقابل اتصال، اکتفا نمی‌شود در مقابل اتصال به فعل واحدی. مسئله دیگر، ما گفتیم مفهوم شرط درسته، یعنی مفهوم دارد شرط. حالا سر بحث اون سر مفهوم وصف، اگر مولا گفت که اعتق رقبتم مؤمنه، آزاد کن بردهی که صفت ایمان داشته باشد، میتونیم بگیم که دستور به رقبه اعتاق رقبه غیر مؤمنه نداده؟ یعنی لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه هست که اونو آزاد نکن، اگرم آزاد کردی فایده نداره یا نه؟ میگه چند تا مسئله است. اولا چیزی که اینجا میگیم وصف که میگیم، اعم از نعت، نعت در نحو همون صفته، صفت نحتی نحوی رو در علم نحو صفت چی میگن؟ نعت میگن. اینجا اعمه، یعنی حال و تمیز را هم شامل میشه، یعنی هر چیزی که موجب تقید کردن موضوعه اونی میگیم ما وصف. مثلا اذا کنت مسافرن فقصر، اذا کنت مسافرن، این مسافرن صفت که نیست که، شاید حال باشه، اذا کنت مسافرا حاله، حالا که حاله علایان صفت نیست. یه مرتبه میگیم مثلا زیدون المسافر یا مکلف المسافر یقصر، اگر گفتیم مکلف المسافر این چیه؟ این صفته. اما اگر گفتیم ان کنت مسافرن، خب این حاله، حالا که این حاله میگه در حکم صفته، با صفت فرق نداره. تمیزم همینجور، هر چیزی که موجب تقیید موضوع باشد، اما از اون که نعت نحوی باشه، حال باشه، تمیز باشه، همه رو شامل میشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که بایستی این صفت، این به اصطلاح موضوع، این صفت صفت موضوع باشه، خودش موضوع نباشه، صفت موضوع باشه. مثل همین ان کنت مسافرن، اذا کان المکلف مسافرا، این صفت چیه؟ موضوعه. موضوع چیه در اینجا؟ مسافر. موضوع همون مکلفه، موضوع کنته، تیه کنته است، این موضوع تکلیفه، مسلی. اینجا درسته. اما اگر گاهی صفت خودش موضوع باشه، مثلا اینجور باشه المسافر یقصر، المسافر صفته اما خودش موضوعه، این مورد بحث ما نیست، این جزء مفهوم لقبه، در آینده خواهم. مورد بحث ما اونجاییست که صفت مال موضوعی باشه، و فرقش با اونجایی که صفت خودش موضوع باشه چیه؟ فرقش اینه که در اونجا، در اینجایی که صفت مال موضوعه، تصویر دارد گاهی صفت نباشه اما موضوع به حال خودش باشه، مکلف باشه اما صفت مسافر چی؟ نباشه. اما در المسافر و قصر تصویر ندارد که مسافر نباشه و باشه، در اونجا وقتی سفر رفت تمام موضوع رفته. پس بنابراین بحث دومم اونجاییست که این صفت مال یک موضوعی باشه، و هدف اینه که تصویر داشت، مفهوم اصلا در جاییست که تصویر داشته باشد که این صفت بره و موضوع به حال خودش باقی باشه، که ببینیم اصلا مفهوم داره یا نه. که اگه مفهوم داشت اینه المکلف الغیر المسافر لا یقصر، اینم مسئله دوم. مسئله سومم که دنبال اینه، اینه که بین صفت و موصوف عموم و خصوص مطلق باشه، عام باشد موصوف یعنی موضوع، صفت به اصطلاح مقیدش باشه. اما اگر صفت عام باشه مصداق بحث نیست. حالا ببینیم در عموم خصوص منوش چطور اونجا بحث خواهد آمد. از ثانی از مفاهیم مفهوم وصف. موضوع بحث المقصود بالوصف هنا، اون بحثی که در اینجا مقصوده که آیا مفهوم داره یا نه، ما یا ام نعت، اون چیزیست که دامنش گسترده تر از دامنش گسترده تر از نعته. نعت چیه؟ صفت نحویه. این صفت نحوی هم شامل میشه، حال و تمیز هم شامل میشه. فیشمل الحال و تمیز و نحوهما، مثلا مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع تکلیف، از چیزهایی که صلاحیت دارد قید موضوع تکلیف باشه. موضوع تکلیف که مکلف ماست، موضوع تکلیف که مسلیه، اون صفتهایی که مسلی و تکلیف را و مکلف را کوچولوش میکنه، قید میاره برای او، مقیدش میکنه. مثلا مثالی که در اینجا هست برای حال، گفتیم اذا کنت مسافرن یا فقط سر. خب کما انهو یختص به ما اذا کان معتمدن علا موصوفن، پس بایش پس عمومیت دارد، حال و تمیز رو میگرد. کما این که این بحث وصفی که مفهوم وصفی که اینجا میکنیم اختصاص دارد اونجایی که صفت اعتماد بر موصوف بکند، یعنی یه موصوفی باشه و یک صفتی بعدش باشه، نه اینکه خود صفت موضوع باشه. پس شامل نمیشود ما اذا کان الوصف نفسه موضوع، هم اونجایی که وصف خود وصف موضوع باشه، اونجایی که موضوع نداره که این وصفت اون موضوع باشه، اونجا نباشه، بلکه خودش موضوع باشه، خود صفت موضوع باشه. مثلا و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، سارق و زن سارق دستشون باید بریده بشه. اینجا صفت خودش موضوعه، خود همون سارق که صفت موضوع هم هست. فإن مثل هذا، این جور صفت هایی که خودش موضوعه داخل می شود در باب مفهوم لقب. و سر فی ذلک، حالا چرا باید صفت مربوط به یک موضوعی باشه، خودش موضوع نباشه؟ سرش این است که دلالت علی انتفاء الوصف لابد فیها من فرض موضوع ثابت للحکم. شما در مفهوم وصف چی می خواهید؟ میخواید که اگر وصف نباشه اون حکم هم روی موصوف نباشه. پس در موقعی که وصف نباشه بایستی اون موضوع تصور داشته باشه که یه موضوعی هست و وصف را ندارد. مکلفی هست، مسلی هست، صفت مسافرت را ندارد، پس همچه تصویری باید داشته باشه. دلالت بر انتفاع وصف که در مفهوم قائل هستید که منتفی شده وصف، لابد در او یه مفرض موضوع ثابتی بر حکم، برای حکم که یفید و بالوصف مرتن یقید بالوصف مرتن و یتجرد عنه اخرى. یعنی این موضوع حکم که مسافره، که مکلفه، مسلیه، گاهی مقید به وصف بشه، به وصف سفر، و یتجرد گاهی جدا بشد از وصف سفر اخرى، تا حتی یمکن فرض نفی الحکم، ان تا ممکن بشه فرض نفی و حکم از اون موضوع. چون در مفهوم وصف میخواد بگید بعضی جاها که در این مثال مسافرت مسافر نیست، حکم نماز مسافرم چی شده؟ برداشته شده. پس باید جایی تصویر بکنیم که مسافر نباشه و حکم چطور بشه؟ برداشته بشه، یا بگیم نه برداشته نشده هست. پس اینم دومین شرطی که در باب مفهوم وصف هست. و یعتبر ایزن، یعنی معتبر است ایزن در مفهوم وصف فی المبحوث عن هنا، در این مفهوم وصفی که در اینجا بحث داریم میکنیم، ان یکون اخص من الموصوف، یعنی مفهوم وصف اخص هستی باشه از موصوف باشه. این دلیلش همینه، همین که الان بالا گفتیم، هنی که میگیم که بایستی موضوع داشته باشه، وصفی جداگانه داشته باشه، این دلیلش چی بود؟ به خاطر این که مفهوم جاییست که تصور بشه که صفت نباشه و حکم برای موصوفه که مکلفه بدون صفت ببینیم هست یا نیست. پس بایستی صفت از موصوف اخص باشه که گاهی باشه گاهی نباشه. موصوف باید صفت باید اخص از موصوف باشه، منتها عموم خصوص گاهی مطلقه گاهی عموم خصوص منوجه. ما عموم خصوص منوجه رو در آینده مثال خواهیم زد، حالا مطلق رو مثال بزنیم. لأنه لو کان مساویان، زیرا اگر صفت و موصوف مساوی باشه. خب آیا تصور دارد مفهوم اصلا؟ یه جوریه که تا این موصوف هست این صفت هم هست، و وقتی که این صفت نباشد موصوف هم چی؟ نیست. اینجا تصور ندارد مفهوم، چون مفهوم جاییست که صفت نباشه ببینیم آیا حکم برای موصوف هست یا نه. مثلا فرض کنید مصلی همیشه در حرکته، مصلی همیشه متوجهن الالقبله است، همیشه نمازگزار متوجه الالقبله است، آیا صفت و موضوع هر دو یکی؟ آیا صحیح هست بگوییم المسلل متوجه الالقبله، المسلل چی احسن الالمتسلل، مسلل متوجه الالقبله، احسان کن و انفاق کن به مسلی که متوجه چیه؟ الالقبله است. اگر گفتیم هر جا نماز گذاری هست متوجه الالقبله هم چی؟ همراهش هست. اصلا تصویر ندارد مسلی، اگر ها چون تصویر داره، چون نماز مستحبی رو به غیر قبله هم میشه خون. اما اگر گفتیم اینا لازم ملزوم همن، هر جا مسلی است متوجه الالقبله هم هست، و ما نمیتونیم بگیم احسن الالمحسن الالمسلل متوجه الالقبله مفهوم دارد، چون تصویر ندارد یک کسی مسلی باشد و متوجه الالقبله نباشد. پس اگر مساوی بودند او اعم مطلق یا نه عموم خصوص عموم مطلق بودند، اما صفت عام بود، صفت خاص نبود ها، اعم مطلق بود، کجا؟ مثل بیم بگیم که اکرم رجلن الانسان، اکرام کن به مردی که انسان است. مرادمون هم از انسان نه این که کمال در انسان یاد دارد، یعنی آدم. خب اینجا هم مثلا مفهوم ندارد، به جدی این الانسان اعم است از اون رجل، الانسان شامل زن هم میشه، رجل شامل زن نمیشه. اینجا اصلا تصور ندارد که ببینیم آیا اگر انسان نبود و رجل بود مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، چون در وقتی که انسان نباشه رجل هم به طریق اولا نیست. پس در این دو صورت هیچ مفهوم ندارد. لأنه لو کان این صفت با موصوف مساوی باشن، مثل المسلل متوجه الى القبله، یا اعم مطلق باشد مثل اکرم الرجل الانسان، که انسان اعم است مطلقا از رجل، لا یوجب تزییقا و تقییدا فی الموصوف، این موجب تزییق موصوف نمیشه. این اصلا هر زمانی که اونجایی که مساوی، هر زمانی که صفت نباشه موصوف هم نیست، اونجایی که صفت اعمه، هر زمانی که صفت نباشه موصوف به طریق اولا نیست، یعنی وقتی که انسان نباشه رجل هم مسلم نیست، این موجب تقیید موضوع نمیشه. تا صحیح باشد فرض انتفاع الحکم عن الموصوف عند انتفاع الوصف، تا بگیم وقتی که وصف منتفی شد آیا حکم هست برای موصوف یا حکم نیست. وقتی که متوجه للقبله نباشه مسلی هم نیست، اصلا مسلی زمینه ندارد که ببینیم آیا حکم احسان به مسلی هست یا نه. یا اون مثالی که اکرم رجل الانسان، وقتی انسان نباشه اصلا رجل هم به طریق اولا نیست، اصلا رجلی نیست اونجا. تا ما بحث کنیم اگر این صفت که الانسان نباشه آیا به رجل اکرام بکنیم یا نکنیم، اصلا رجلی نیست. پس بحث های ما در این که مفهوم وصف مفهوم داره یا نه، اونجاییست که صفت کوچکتر از چی باشه؟ موصوف باشه. مثل اعتق رقبتن مؤمنه. ساعت چنده؟